بیا اگر رسیدید چرا نمیگید؟ ما بدونیم، چون تعریفی که FATF از تروریست داره میگه با تعریف انقلاب اسلامی فرق داره. انقلاب اسلامی داره میگه آقا تروریست سازمان منافقین هستن. آیا FATF هم همینو قبول داره؟ امریکایی‌ها که این سازمان منافقین رو از لیست سازمان‌های تروریستی خارج کردن. انقلاب اسلامی ایران میگه آقا حزب الله و هسته‌های مقاومت، اینها رو ما به رسمیت میشناسیم، به عنوان جریان‌های آزادی‌خواهی و استقلال طلبی ملت‌های مظلوم رو دارن کمک رسانی میکنن. آیا نهاد FATF هم حزب الله رو به عنوان نهاد تروریستی میشناسه یا به عنوان نهاد مقاومتی؟ سوال اینه، آیا پس دولت مردان ما با FATF به تعریف مشترک از تروریست رسیدن؟ دو، مکانیسم جمع‌آوری اطلاعات FATF از ایران چیه؟ چه مکانیسمی داره؟ مصرف کننده این اطلاعات مالی در دنیا چه کسایی هستن؟ این خوراک رو ما کجا میخواییم بدیم؟ ما از برجام درس نگرفتیم؟ یه گریزی بزنیم. ما قبل از برجام، قبل از مذاکرات ژنو، ایران قادر بود 1,000,000 بشکه نفتی رو به طور رسمی و بخشی هم به صورت غیر رسمی بفروشه. حدود 10,000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ما داشتیم، جدای از مشخصه های فنی و هسته‌ای که برای کشور داشته، اینا بازدارندگی ایجاد میکنه برای کشور. خب 19,000 سانتریفیوژ قبل از برجام در حال کار بودن، فوردو غنی سازی میشد. خب بعد از برجام همه اینا از دست رفت. خب تفاهم FATF یک گام در جهت رسیدن به برجام منطقه‌ای مورد نظر آمریکایی است و این در راستای همون برجام دوی بود که اونها دارن به دنبالش هستن. یعنی بحث موشکی ما محدود میشه خود به خود، بحث چون اونها میان وارد این قصه میشن که آقا شما دارید به گروه های تروریستی حمایت میکنید، وقتی شما میپذیریم پیوستن بر FATF، یعنی باید تمامی این بندهای اون 40 خورده بندش رو رعایت کنیم، که یکی از بندهای اصلیش و خیلی از بندهای در واقع این موضوع ناظر بر محدود کردن جریانهای آزادی بخشه. و در ادامه همینطور پذیرش FATF برای ما این مطلب رو فراهم میکنه که امکان اقامه دعوی علیه جمهوری اسلامی به بهانه حمایت از تروریسم به استناد پیوستن به کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط کشورهایی که خودشون پدر تروریسم هستن در جهان، این امکان اقامه دعوی رو ما به اونها میدیم. الان امکان اقامه دعوی ندارن. وقتی شما FATF رو میپذیری، یعنی پذیرفتی که از فردا اگر اونها بفهمن که شما به فلان جنبش در واقع آزادی خواهی حمایت کردی، میان سراغت. خب ببینید، پس در واقع یا یه بحث دیگه، امکان به انسداد رسوندن مجاری واردات ارزی. ببینید 75% مراودات اقتصادی کشور ما در حال حاضر از قبل یا صرافی اتفاق میفته یا از قبل ارزهای چمدانی دیگه، در اصلا ربطی به این کوریدورهای رسمی نداره. پس ما نپذیرفتن FATF، حالا اونایی که دارن اینو پمپاژ میکنن، باعث میشه که اقتصاد ما ضربه ببینه. مگه اصلا اقتصاد ما چند درصدش داره با دنیا به صورت از مجاری رسمی کار میکنه؟ اتفاقا من میخوام اینو عرض کنم، پذیرش FATF بهترین راه برای تامین منافع امریکا رو فراهم میاره و در واقع نقطه زنی میکنه تحریم ها رو. اگر تا دیروز برجام ما رو میمد محدود میکرد، حالا اون توافقی خود امریکایی‌ها هم زدن زیرش، بالاخره یه محدودیت هایی ایجاد میکرد برای ما، یه محدودیت هایی در واقع مستقیم و غیر مستقیم، اما پذیرش تفاهم FATF مشخصا دیگه نقطه زنی میکنه که دیگه اون اقداماتی رو که ما میمدیم حالا دور میزدیم تحریم ها رو، اقدامات ظالمانه امریکایی، دیگه از فردا همون هم شما نمیتونی انجام بدی، تمام اون کوریدورها و روزنه ها بسته میشه. بنابراین هیچ عقل سلیمی نمیپذیره و در واقع ما امیدوار هستیم که مجلس انقلابی که بر سر کار خواهد اومد ماهای آینده، در واقع با هماهنگی نهادهای حاکمیتی به حمدالله اجازه نفوذ دشمن رو در عرصه مالی و اقتصادی ندیم.
خیلی متشکر. ظاهرا به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم، ضمن اینکه در ابتدای ماه رجب المرجب هم هستیم، روزهایی که میشه ما لحن صحبت کردنمون رو با خدا و گفتگومون رو با خدا یه خورده تغییر بدیم، یه خورده دقیق‌تر با خالقمون صحبت کنیم و به هر حال از این لحظات معنوی ماه رجب بهتر استفاده کنیم. میکروفون رو به همکارانمون در پخش میسپاریم تا اینکه قرائت قرآن و اذان رو بشنویم و بعد انشاءالله در خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خواهیم بود با ادامه بحث درباره FATF و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این مجموعه اقتصادی.
دوستان عزیز وقت شما بخیر باشه. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. به اطلاعتون میسونم هنگام اذان مغرب امروز به وقت شرعی و به افق تهران 18:13 خواهد بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی از آن مغرب به وقت شرعی و به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن حاج کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب عزام و مناجات رو شنیدیم. ماه رجب ماه استغفاره و به هر حال خوبه که در میان دعاهامون استغفارهایی هم داشته باشیم از کارهایی که کردیم، از کارهایی که انجام ندادیم و باید انجام میدادیم. به گفته اون ادامه میدیم بحث FATF، همون گروه ویژه اقدام مالی، و اینکه بالاخره این گروه بعد از مدت‌ها تهدید و تطمیع و این حرفا بحثایی که در داخل بود، بالاخره ما رو وارد لیست سیاه خودش کرد. یه بحثی شد که کارشناسان عزیزمون فرمودن و منم یه اشاره‌ای بهش داشتم، بحث این که تأثیر چندانی در بازار نذاشت این قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF. یکی از مخاطبین عزیز ما اسمس دادن، آقای امیرخان، و فامیلشون هم نوشتن این همه دلار و ماشین گرون شد چطور تأثیری نداشت پیوستن این قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF. البته یه اشاره‌ای شد که ما گفتیم که انتظاراتی در بازار ایجاد شده بود که خیلی شدیدتر باشه این تغییرات قیمتی و این بحث‌های اقتصادی، حالا آشفتگی اقتصادی به وجود بیاد. خدمت جناب آقای تبریزی هستیم، ضمن این که این بحث رو می‌فرمایید و پاسخ این شنونده عزیز ما رو میدید، حالا ابعاد حقوقی FATF هم اگر اشاره بهش داشته باشید ممنون میشم.
زنده باشید. عرضم خدمتتون که درسته که ما پیوستن به این گروه شاید باعث میشد که با قول خود گروه و حالا آمریکایی‌ها و کشورهای تابعشون، شاید باعث میشد برای ما یه سری اتفاقاتی بیفته، شاید اتفاقات خوبی بود و شاید اتفاقات بدی بود. ولی متاسفانه از اونجایی که آمریکایی‌ها هیچ وقت بر وعده‌هاشون در برابر کشور ما عمل نکردند و بعد از برجام دقت کنید اومدن عنوان کردن که FATF باید تصویب بشه و این هم در کنار برجام عنوان بشه، ماهیت FATF این بود که اگر اونها اگر نتونستند از طریق برجام به اهداف خودشون برسند و به اون مسئله که میخوان برسند، به هر دلیلی نتونستند، FATF ابزاری بشه به عنوان ابزار تامطور که دکتر فرمودن ابزار نقطه زنی بشه واسه اون بر ایران فشار بیارن و بتونن اون اهدافی رو که میخوان پیاده کنن و به اهداف خودشون برسن. این از این. اما در مسائل حقوقی عرضم به خدمتتون که بحث FATF، قوانین خیلی مصرح و واضحی داریم تو این زمینه که توسط عرضم به خدمتتون که دستور العمل وزارت اقتصاد دارایی ماده 33، چون FATF عمده فعالیتش مبارزه با پولشوییه، این دستورالعمل ماهیت پولشویی، تعاریف و چگونگی مبارزه با اون عنوان کرده، یا ماده 9 اقتصاد مقاومتی که نظام بانکی و مالی کشور باید پیشگام باشه، از همه جهت قابلیت اینو داشته باشه که کشورهای دیگه روش نفوذ نتونن کنن. در مورد این که توی لیست سیاه هم قرار گرفتیم، با توجه به اینکه ایران تو شرایط فعلی عمده فعالیت‌های اقتصادیشو و منابع ارزشو از طریقی، حالا طریق‌های دیگه به غیر از منابع رسمی بین‌المللی انجام میده، پیوستن و نپیوستن ما برای ایران سودی نداشته. شاید برای کشورهای غربی و اروپایی سودی همراه داشته، ولی کشور ایران از این مورد منتفع نمی‌شده و امکان اینکه متضرر می‌شده بیشتر هم هست. در مورد مسئله پولشویی که بخوام تعریفش رو عنوان کنم، تحصیل، تملک یا استفاده از عواید جرم ارتکایی با علم به منشأ مجرمانه، یعنی به واسطه یه عملی که فرد کاملا علم داشته نسبت به اون موضوع مالی رو به دست آورده که عرضم به خدمتتون که به صورت نامشروع و غیرقانونی بوده که FATF اینو میخواد تصریح کنه، در صورتی که قوانینی که خدمتتون اعلام کردم کاملا ناظر بر این موضوع بوده و موضوع روشن و واضح کرد. یعنی ما اگه FATF هم مصوبه تصویب نکنیم یا نداشته باشیم، قوانینی که داخلی خودمون کاملا هم قابلیت اجرایی دارن هم ضمانت اجرایی دارن و میتونیم راحت روش مانور بدیم. منتها خب در مقابل حتما باید حرف های افرادی که نسبت به این موضوع موافق هستن هم بشنویم، ولی کند که طبق اون بررسی هایی که انجام شده آمریکا و رژیم صهیونیستی که جزو افرادی هستن که تروریسم و جنایت رو توی خاورمیانه افزایش دادن و باعث این عامل شدن و عامل این موضوع شدن، به نظر نمیرسه که پیوستن ما به این موضوع با و همکاری با دشمنان دیرینمون بتونه کمکی بکنه.
بله جناب پاکندیش، حالا یه نکته که مطرح میشه اینه که ما یه تجربه در زمینه برجام داریم دیگه. به هر حال ما برجام رو قبول کردیم، بر شکل شمایلی بود و قرار بود یه اتفاقات یه مزایایی از قبل اون برای ما به وجود بیاد. اون مزایا که به وجود نیامد هیچ، عملا ما دیدیم که یه نکات منفی برجام هم دامنگیرمون شد و همین الان هم به هر حال بحث مکانیزم معاشه و اینا رو دارن مطرح میکنن. اروپایی ها میگن که اگر مثلا گام های بعدی رو بردارید برای کاهش تعداد برجامیتون، ممکنه مکانیزم معاشه رو فعال کنیم و دوباره برید شورای امنیت و دوباره تحریم و اینا. آیا این تأثیر نداشت روی این که ما این FATF رو نپذیریم و وارد این، یعنی در واقع نمیتونیم بگیم ما مارگزیده‌ای بودیم که دیگه تصمیم گرفتیم به این ریسمون سیاه و سفید دیگه اعتماد نکنیم؟
من قبل از اینکه این پاسخو بدم خیلی کوتاه راجع به شبهه‌ای که مطرح شد، عدم پیوستن ایران به این کنوانسیون FATF امکان تجارت با سایر کشورها رو در واقع شار اختلال میکنه، این پاسخش دو تا بحثه. یکی این که اساسا کانال مالی ایران و اروپا کانال مالی تهاتوریه و اساسا انتقال وچی انجام نمیشه، تا به الان هم نمیشده و بعد از این هم نخواهد شد. یعنی من منشأ پول، دومی که منشأ پول هم مشخصه، پول ناشی از در واقع فروش نفت، در واقع عایداتش اینه که در قبال پول نفت کالای مصرفی خریداری میشه. در نتیجه پس امکان پولشویی و یا تامین مالی تروریست وجود نداره. کسایی که میگن آقا نه بپیوندیم تا این منشأ پول، اصلا مشخصه که کجاست برای ایران. پس مون تا هدف به نظر میرسه که در واقع پازل پسا برجامی در یک روند شتابان و خودسرانه‌ای در حال تکمیله. این افرادی که در داخل، ما با خارج از مرزها کاری نداریم، ما با داخلی ها کار داریم، بعضی از معضلات ما هنوز تو داخله. افرادی که در داخل در مقام مسئولین اجرای کشور مصاحبه هاشون هست، دارن به نحوی دارن بازتاب میدن مسئله رو که آقا اگر ما FATF رو جمهوری اسلامی ایران نپذیرد چنین میشود، چنان میشود، کشور مشکلاتی پیش میاد. نه خیر، این یه روند اولا یک خودسرانه‌ایه که شما دارید راجع به این مسئله ملی صحبت میکنید. اون مسئول محترم که یه جنبه حاکمیتی داره، در اختیار یک دولت نیست که بخواد به بازی بگیره مسئله رو. همکاری با FATF نگرانی‌های جدی اطلاعاتی و امنیتی برای کشور فراهم میکنه. ما از مسئله برجام دیگه همه به وضوح آشکار شد، برجام که آقا پشت پس پردش چه میگذشت، یک رئیس جمهور در واقع نادانی مثل ترامپ میاد یک مسئله رو زیرش میزنه. خب همکاری با FATF ذیل در واقع فرایند نفوذ تعریف میشه. ببینید همکاری با FATF به معنی سرایت پروژه نفوذ به زیرساخت‌های حساس کشور که تبعات اون قطعاً غیر قابل تصور خواهد بود. مشخصاً میاد کریدورهای مالی ما رو، اطلاعات مالی و اقتصادی ما رو استخراج می‌کنه. این موریانه رخته میکنه در ساختارهای اقتصادی کشور دیگه، شما نمیتونید دیگه تبعاتش اون سمت قصه رو دیگه دست ما نیست، به محض پذیرش دیگه باز میشه این عرصه. بنابراین پذیرش FATF توسط ایران در واقع حلقه نظارت هسته‌ای، نظارت مالی و بانکی رو در جهت اعمال توطئه مشترک و برنامه ریزی شده غربی، عبری و عربی علیه کشور تکمیل میکنه. این چرخه رو تکمیل میکنه. تا دیروز بحث برجام محدودیت سازی فناوری هسته‌ای ما بود به نام محدودسازی هسته‌ای، بحث پالرمو که قصه در واقع خودشو داشت، بحث مبارزه با تروریسم، الان هم که FATF رو علم کردن، اینها یک چرخه پسا برجامی رو ایالات متحده داره دنبال میکنه. اگر در واقع تا دیروز قرار بود از قبل برجام عایداتی برای کشور حاصل بشه که نشد، اساساً این ما نباید فراموش کنیم مردم که تحریم‌های ثانویه امریکا تا زمانی که پابرجا هست، شما ده‌ها FATF رو هم بپذیرید، برای اقتصاد کشور اتفاق خاصی نخواهد افتاد. چرا؟ چون با مطالعه، من خواهشم اینه که کارشناسان و حالا حداقل مردم که خون پیگیری کنه، اهل دغدغه هستن، برن مطالعه کنن اینو که آقا پذیرش FATF آیا این مجوز را میدهد که ایران مشکلات اقتصادش حل بشه؟ اصلا طبق قوانینش نمیشود. چرا؟ چون اگر شما جمهوری اسلامی ایران بند به بند قواعد FATF رو هم اجرا بکند به صورت کامل، تازه چه اتفاقی میفته؟ تازه ایران باید بره در صحن علنی مجمع در FATF، اونجا کشورها حالا میان بررسی میکنن که ببینن ایران آیا اون بندهای مندرج در این FATF رو اجرا کرد یا نه. اگر پذیرفتن که اجرایی کرد، تازه میان به رأی میذارن که آقای ایران شما عضویتت رأی خواهد آورد یا نه، که ما عرض کردیم عضویت ایران قطعا رأی نمیاره تازه بعد از اون اجرا. چرا؟ چون رژیم صهیونیستی هست، ایالات متحده است و انگلیس است. هر کدوم از این کشورها رأی منفی بدن که قطعا میدهند، ایران عضویتش منتفی میشه. پس چه اتفاق میفته؟ این قضیه برجام، شما اومدی تعهداتتو عملیاتی کردی، اجرایی کردی، ولی تحریم‌ها سر جای خودش باقیه. چرا تحریم سنوی؟ خب همین بلا دوباره میخواد سر ما تو FATF بیاد. این که در واقع عقل سلیم نیست. پس کسانی که ببینید در داخل دارن این قصه رو پمپاژ میکنن، دو مدل، یا از سر غفلت و جهالت مثبت نگاه کنیم، میگم آقا شما غفلت زده هستی، اینو که خواب زده رو لطفا بیدارش کنید، یا اینکه شما خائن تشریف دارید. پس عقل سلیم، وقت بذارید مطالعه بکنید، افرادی که مستقل هستن با مطالعه ابعاد FATF قطعا در تحولات اقتصادی رو به جلو برای این اتفاق خاصی نخواهد افتاد، بدتر هم خواهد شد. این قضیه برجام، نزا ما وظیفه داریم که در واقع این روشنگری رو به عنوان در واقع کسانی که حالا دغدغه مند این عرصه هستیم در واقع داشته باشیم و در واقع امید داریم که با ورود نهادهای حاکمیتی و نظارتی به این موضوع در واقع ما مجدداً گرفتار یک پسابرجام دیگری نباشیم.
بله جناب تبریزی، حالا یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که به هر حال اصلا ما چرا طرفدار پیوستن FATF به ایران داریم؟ یعنی استدلال اینه که میگن باید بپیوندیم به این کنوانسیون چه چیزی میتونه باشه و حرف شما با اونا چیه؟
از آن خلال دلایل زیادی حالا میتونن داشته باشن، ولی یه موردی که خیلی بنده حالا باشون با دوستانی که حالا موافق بودن صحبت شد، یه مورد شفافیت بوده، تاکید به این داشتن که شفافیت چون از جهت تمام مکاتب اقتصادی مورد تاکید و تایید هستش، ایران باید وارد این عرصه بشه برای اینکه داره یک اقتصاد شفاف پویا از همه جهت ما که به خودمون هیچ شکی نداریم، استدلال این بود پس چرا نباید تو این کنوانسیون عضو بشیم و این شفافیت رو برای اونا ایجاد کنیم. یکی از دلایلی بود